صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. هشت مارس و موقعیت جنبش زنان در کشورهای خاورمیانه و افریقا. صحبت و گفتگو با هما ارجمند. کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری. گفتگو با جلیل بهروزی. جدال سیاسی در ایران. حکومت اسلامی رفتنی است. مبارزات مردم در لیبی. صحبت و گفتگو با علی جوادی. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امشب پنجشنبه 12 اسفند 89 برابر با 3 مارچ 2011 میباشد. صدای کمونیسم کارگری برنامه ای است از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما از یک موضع جانبدارانه، از یک موضع کمونیستی، از یک موضع آزادی خواهانه به نقد و بررسی مسائل مختلفی که در ایران و جهان می‌گذرد می‌نشینیم. اخبار مبارزاتیتون رو برایمون بفرستین. شنیدن برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین. ما اخبار مبارزاتی رو که برایمون می‌فرستین از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و از طریق صدای کمونیسم کارگری به گوش جامعه میرسونیم. با ما باشین برای شنیدن برنامه امروز صدای کمونیسم کارگری. اسفند چهار گوشه تهران، میدانها و محلات و خیابانها صحنه اعتراض و درگیری بود. نه فقط حوزه‌های اعتراض در تهران وسعت یافت، بلکه جغرافیای اعتراض به شهرهای رشت، شیراز، سبزوار، تبریز، اصفهان، بوشهر گسترش پیدا کرد. از یک سو حکومت به لشکرکشی و خشونت وسیع قذافی‌گونه دست زد و صبح تا شب شلیک کرد و گاز اشک‌آور پرت کرد و از سوی دیگر اشتها برای نبرد با سرکوبگران، دست انداختنشان و در جاهای زیادی گوشمالی دادنشان دیده شد. خامنه‌ای همه جا مورد هدف بود و صریحاً اعلام شد وقت رفتن است. تقویت عنصر امید به پیروزی و اراده برای درهم کوبیدن حکومت وسیعاً موج می‌زد. حکومت اسلامی در پایان راه است. وضعیت دیروز در تهران و تبریز و شیراز و رشت و اصفهان و تبریز و غیره آغازی بر اعتراضات گسترده در مقیاس ایران علیه حکومت اسلامی است. نه خامنه‌ای ها، نه موسوی ها کنترلی بر این روند نخواهند داشت. ترس مردم از سیاست ارعاب حکومت ریخته است. شمشیر خونین اسلام دیگر کسی را نمی ترساند. تهدید و شکنجه و تجاوز و زندان دیگر یارای مقابله با عزم مردم برای سرنگونی نیست. قانونگرایی موسوی ها که فرضش حفظ حکومت و حفظ ولایت جناب خامنه ایست مثل توپ سربالاست. این سیاست کسانی را که با شعار خامنه‌ای باید برود به خیابان آمده اند مجاب نمی کند. سیاست در ایران شتاب گرفته است. مردمی امیدوار در متن اوضاع متحول منطقی و جهانی آمده اند که آخرین میخ را بر تابوت اسلام سیاسی در ایران بکوبند. حکومت اسلامی راه پس و پیش ندارد. بن علی ها و مبارک ها و قذافی ها و عبدالله صالح ها و خامنه ای ها به گذشته تعلق دارند. در ایران مطلقاً مردم حکومت خامنه ای ها و جمهوری اسلامی را نمی پذیرند. حکومت اسلامی رفتنی است. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، نکاتی رو که الان براتون من گفتم و خوندم بخشی از مقاله سیاوش دانشور در نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 199 هست که به تاریخ چهارشنبه 2 مارس 2011 و به تاریخ 11 اسفند 89 منتشر شد، تحت عنوان حکومت اسلامی رفتنی است. ازتون دعوت میکنم که برای خوندن کامل این مقاله به نشریه یک دنیای بهتر رجوع کنید. اما در برنامه امشب، ما در قسمت اول برنامه هما ارجمند رو خواهیم داشت که در ارتباط با 8 مارچ با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. جا داره قبل از اینکه پای صحبت هما ارجمند بشنیم، بخشی از اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری که در ارتباط با 8 مارچ به تاریخ اول مارچ 2011 صادر شده رو براتون بخونم. در این اطلاعیه اومده: زنده باد 8 مارس، روز جهانی زن. 8 مارس علیه آپارتاید جنسی به میدان بیایید. 8 مارس روز جهانی زن فرا می رسد. سال هاست که 8 مارس در اذهان انسان آزادی خواه و برابری طلب نه تنها به عنوان روز رهایی زن، بلکه به عنوان روز آزادی و برابری بشریت تثبیت شده است. بیش از یک قرن پیش جنبش کمونیستی آزادی زن این روز را به عنوان روز جهانی زن، روزی که ستم عتیق و شرمناک جنسی توسط کلیت جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی به مساف طلبیده می شود، نامیده شد. این روز در یادبود سرکوب مبارزه حق طلبانه زنان کارگر در نیویورک روز جهانی زن نامیده شد. روزی که جنبش آزادی خواهی و جنبش آزادی زن و برابری طلب نه فقط ایدئولوژی زن ستیز و قوانین ضد زن، بلکه پایه مادی این ایدئولوژی و این بربریت، یعنی نظام سرمایه‌داری را که ستمکشی عتیق جنسی را با نیازهای بقای خود تطبیق داده است، به مصاف می‌طلبند. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، ما در این قسمت از برنامه هما ارجمند، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو خواهیم داشت که در ارتباط با 8 مارچ روز جهانی زن با هما ارجمند صحبت و گفتگو میکنیم. هما ارجمند، با سلام به شما به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
با تشکر از دعوت.
سال 2011 ما میبینیم که اکثر کشورهای خاورمیانه و برخی کشورهای افریقایی با مبارزات وسیع مردم برای آزادی و برابری و برای سرنگونی حکومت‌های وقت روبرو هستیم. می‌خواستم ببینم که در این کشورها به نظر شما موقعیت زنان به عنوان نمونه در کشورهایی از قبیل تونس، مصر، عراق، یمن، بحرین که این مبارزات در جریان بوده و در جریان هست چه خواهد بود؟
این یه سوالیه که واقعا برمیگرده به فعالین جنبش برابری طلب بین زن و مرد. اگر که دست پایین رو بگیرن، اگر در رأس مبارزات همه روزه همه لحظه وجود نداشته باشن، اگر که رهبریت رو دستشون نگیرن، در اون صورت همون حقوق پایه‌ای ابتدایی رو که در طی چندین دهه تونستن به خاطر حقوق جهانشمولی زنان در جهان کسب کنن، مثل حق طلاق، مثل یک کم تغییرات نتندان زیادی در مورد حقوق خانواده، اینها را هم از دست خواهند داد. همونطور که تو ایران این حقوق ابتدایی رو ما اون از دست دادیم و چادر سرمون کردن و عقب روندنمون. اینه که این سوال برمیگرده به این که همین الان جنبش برابری طلب زنان در این کشورها، به خصوص در تونس، در مصر، در یمن، در بحرین به کجا رسیدن و برمیگرده به حتی خود ما که خودمون رو رهبرای این جنبش در ایران میدونیم، اینکه وظیفه ما در اینجا چیه، در این کشورها به خصوص در شمال آفریقای شمالی و یا خاورمیانه چیست و چی کار باید بکنیم. این برمیگرده به ما، سوالیه که ما باید همه روزه هر لحظه باش روبرو باشیم و پاسخگو باشیم و حتی راهنمودهای لازم رو بدیم که یک لحظه از نظر سیاسی قضیه عقب نمونیم و اجازه ندیم که این مبارزات رو به بیراهه بکشونند که ضربه‌ای که به حقوق زن میخوره بی نهایت بیش از اونی خواهد بود که تصورش کنیم. به همین منظور پیشنهاد، البته پیشنهاد نیست که، به همین منظور من خواهانه اینم که فعالین این جنبش همه روزه در رأس این مبارزات قرار بگیرن، همه لحظه.
جنبش آزادی زن در ایران قویه و طبیعتاً الان می‌بینیم که مبارزات وسیعی تو ایران در جریان برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. از طرف دیگه ما می‌بینیم که در کشورهای خاورمیانه اسلام سیاسی به عنوان یکی از نیروهای مطرح تو اون کشورها در واقع مطرح هست. آزادی زن، جنبش آزادی زن در ایران اگه بتونه پیروز بشه چه تأثیری میتونه داشته باشه در کشورهای مختلف خاورمیانه؟
دقیقا همینه که میگم که این وظیفه بسیار سنگینی روی دوش تمام رهبران جنبش برابری طلب در ایرانه. قضیه در تونس داره اتفاق میفته، ولی این وظیفه سنگین رو ما به اصطلاح به دوش رهبرای این جنبش در ایرانه، با اینکه این قضیه به زیر کشیدن رژیم های وقتشون در تونس و یمن و اونجاها قرار میگیره، چون یک بخشی از اپوزیسیون نامعلوم رو که مذهبیه از هیچ کجاگاه از بطن به اصطلاح هزاران سال پیش بیرون کشیدن و اینو زیر چراغ‌های میدیا قرار دادن، نورافکن‌های میدیا قرار دادن و میخوان بیارن جلو، حالا یا به صورت حکومت‌های ائتلافی بیارن جلو. در هر حال این قوانینی که این مذهبیون به خصوص اسلام در این کشور داره یک حقوق بسیار عقب افتاده 1400 سال پیشه که زن در اونجا اصلا مطرح نیست، چه برسه به این که از حقوقش بخوایم صحبت بکنیم. ولی ما که تجربه 30 ساله حکومت اسلامی رو در ایران داشتیم، این ما این که باید راهنمودهای لازم رو در تمام شئون زندگی و در تمام لحظات مبارزه یادآور کنیم و حتی راهنمود بدیم که چی کار باید بکنن. برای نمونه همین الان توی خیابونا هستن و صحبت از اینه که رژیم رو دارن میکشن پایین. این جنبش در اونجا چه تشکلایی رو زده، به خصوص در رابطه با حقوق برابری زن و مرد. به زیر کشیدن رژیم یک جای قضیه است، خواستای معین داشتن یک جای دیگه قضیه است، و اینکه ما چقدر دخیل بودیم و هستیم برای نه تنها به زیر کشیدن این رژیم های وقتشون، بلکه جانشین شدن این رژیم ها با شوراهای محلی و شوراهای به اصطلاح کارخانجات، چون تنها در این صورته که میتونن آزاد به اصطلاح برابری کامل زن و مرد رو کسب بکنن. بالا یه چیزی شبیه دولت های مثل ترکیه خواهد بود که توی قانون سکولار تصویب میشه، ولی وقتی به عملش میرسه میبینیم که هیچ کس جلودار این هم نیست که زن رو به خاطر این که ناموس خانواده رو حفظ نکرده بکشن و یا این که هر موقع اراده بکنن حقوق پایه اون رو لگدمال کنن و یا این که اصلا حق دخالت در سرنوشت خودش و در خانواده هم از دست بده. یعنی یه چیزی مثل دولت ترکیه خواهد شد در بهترین وضعیتش، اگر که این جنبش نه تمام عرصه های مبارزه درگیر نشه تا بتونه از حقوق پایه‌ای خودش، نه فقط از حقوق پایه‌ای خودش، بلکه برای کسب برابری کامل زن و مرد اقدام لازم بکنه.
به نظر شما جنبش برای آزادی زن در 8 مارس امسال در ایران باید با چه شعارهایی به میدون بیاد؟
ببین، جنبش برابری طلب زن در ایران به طور حد نمیتونه این قوانین عقب افتاده جمهوری اسلامی رو به نفع خودش با رفرم‌های قضایی پارلمانی و مجلسی به دست بیاره. تنها راهی که براش باقی مونده اینه که اینو به زیر بکشونه. باید کل اساس جمهوری اسلامی رو به اصطلاح واژگون کنه، نه فقط رهبراش رو به زیر بکشونه، بلکه اون برای قضیه هم که رهبرای مثل موسوی و کهروبی رو علم کردن به فکر این که میتونن رفرمی در قوانین اسلامی جمهوری اسلامی به وجود بیارن، این یک چیز کذب محض. تنها راه به دست آوردن برابری برای حقوق زن به خصوص اینه که اصلا کلیت جمهوری اسلامی با تمام قوانینش، با تمام رهبراش، با تمام اون چیزای محلی که تشکیل داده و ارتشش و پاسدارش و بسیجش و تمام این چیزا باید به زیر کشیده بشه و جایگزینش شوراهای محلی، شوراهای کارخونه و در بطن همه اینها زنان و مدافعین، رهبرای مدافعین حقوق زن و مرد، چه مرد چه زنش، باید بتونن در تمام این عرصه و مراحل، سلسله مراحل به اصطلاح قوانینی رو که دارن در دست میگیرن و تصویب میکنن، حقوق زن رو و مرد رو یکی بدونن در تمام شون زندگی. این تنها راهشه. این که امسال باید چی کار کنن، وظیفه امسال ما خطیرتر از سالیان گذشته است، صرفا به خاطر اینکه یک وظیفه سنگینی هم به خاطر مبارزات مردم که در یمن، در تونس، در مصر، در بحرین، در سایر جردن داره به وجود میاد، این وظیفه رو گردن ما هم گذاشته که اجازه ندیم به بیراهه بکشونن این جنبشو. و این یعنی اینکه کار 24 ساعته، یعنی اینکه دائم در تماس بودن با رهبرای این جنبش، یعنی اینکه دائم درگیر بودن و نه فقط نشون داد که چه بلای سرشون میاد، بلکه باید نشون داد چه راهی رو انتخاب کنن که این بلاها سرشون نیاد.
با تشکر بسیار زیاد از شما هما ارجمند که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، به امید پیروزی جنبش آزادی زن.
متشکرم. روز خوش.
روز شبتون بخیر.
آزادی 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 آواز خوشگه رویای ما را می نوازی، با حرف حق بر می نوازی، با ما بخوان خوشبخت و خوشحال از فال امسال، با مردمان پیر و جوانی گاهی فقیر و ناتوانیم، اما زمان آینده ماست، رویای ما رویای فرداست. آزادی ای آزادی، آزادی ای آزادی،
در روزهای 18 تا 21 فوریه 2011 کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری در آلمان برگزار شد. کنگره اول حزب، کنگره کمونیسم منصور حکمت، کنگره احیای سنت‌های کمونیستی، کنگره انقلاب کارگری، کنگره کمونیست‌هایی بود که عزمشان را برای یک پیروزی کمونیستی کارگری در تحولات ایران قاطعانه اعلام کردند. در ارتباط با کنگره اول حزب با جلیل بهروزی، عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و عضو هیئت دائره این حزب صحبت و گفتگو میکنیم. جلیل بهروزی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
با تشکر و با سلام به شنوندگان صدای کمونیسم کارگری و بخصوص از شما دوستان عزیز که این امکان رو من جدید که در اکتوبر کنگره صحبتی کرده باشم.
خواهش میکنم. لطف کنین برای شنوندگان صدای کمونیسم کارگری توضیح بدین چه بحثایی در کنگره مطرح شد و بحثای اصلی کنگره چی بود؟
بحثای متفاوتی کنگره روش فوکوس کرد و تاکید داشت، ولی یکی از بحثای اصلی که من میخوام بگم کنگره روش جدال زیادی داشت و برای روشنگری، برای تعمیق بحث، برای چیز کردن خود حزب، بحث حزب و قدرت سیاسی بود. به طور مشخص حزب اتحاد کمونیست کارگری به قدرت سیاسی، به هر حال این بحث بحث یک معنا جدیدی نبود توی جنبش کمونیست کارگری. منصور حکمت توی کنگره سوم حزب کمونیست کارگری ایران این بحث رو مطرح کرده بود، یک معنا و پایه های تئوریک سیاسی این بحث رو روشن کرده بود، ولی حزب اتحاد کمونیست کارگری این بحث رو یک بار دیگر با مساوی بحث موضع خودش بود، بحث خودش، وظیفه خودش، این رو برجسته کرد تو این کنگره با یه نگاهی عمیق به تحولات سیاسی جاری در ایران و اینکه سیر تحولات با توجه به اعتراضات گسترده و توده‌ای در ایران یک بار دیگر امر قدرت سیاسی یک امر بازو خواهد بود و به این معنا حزب باید حزب رو داشت با این بحث با این قطعنامه توجهی ویژه‌ای بده که خودش رو آماده کنه برای این دوره و در دوره خلای قدرت سیاسی خیز بکنه برای گرفتن این قدرت. بحث دیگه ای که باز به یه معنا حزب رو ربط نزدیک و عمیقی میده به تحولات جاری، مسئله تحولات منطقه، بحران گسترده سرمایه‌داری و تحولات منطقه به طور مشخص، اعتراضات توده‌ای میلیونی مردم در تونس، مصر، یمن و اخیراً لیبی بس ویژه‌ای داشتن این و کنگره به یه معنا توجه خاصی رو به این اختصاص داد که این تحولات رو صرفا نظارگر نیست، نظر داره، راه حل داره، افق معینی رو در قبال این تحولات پیشروی خودش گذاشته و پیشروی جامعه و جنبش کارگری در ایران و منطقه، که این از این نظر کنگره یه معنا نقش بین المللی خودش تأکید کرد و اینکه نقش خطیر جهانی خودش رو به معنا تأکید کرد و از این نظر کنگره یک بحث متفاوتی که هم برای داد در رابطه با اوضاع جهانی. یک جنبه دیگه از بحث ها که تو کنگره مورد توجه قرار گرفت و بحث های داغی هم حولش صورت گرفت بحث خود حزب بود، اینکه چجور این حزب رو از نقطه A به B ببریم، چجور این کنگره خودش یک نقطه چرخشیه در حیات سیاسی این حزب، چجور میشه این چرخش رو به سمتی برد که حزب اتحاد کمونیست کارگری به حزب کمونیسم به کمونیسم کارگری در ایران بدل بشه، حزبی که تنها نقطه امید طبقه کارگر سوسیالیسم و کمونیست ها بشه برای ایفای نقش حیاتی در تحولات جامعه در ایران.
شما به جنبه‌های مختلف بحثایی که در کنگره مطرح شد اشاره کردین، به عنوان نمونه حزب قدرت سیاسی، تحولات سیاسی در منطقه و خود حزب. می‌خواستم ببینم که راجع به این بحث‌ها یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم. نکات مهمی که در ارتباط با بحث حزب قدرت و سیاسی مطرح شد چی بود؟
یه نکته اساسی از نظر من تو قطعنامه هم اشاره شده این که تحولات جاری در ایران داره به سمتی میره که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، جمهوری اسلامی به سقوط خواهد کشون، یه جنبش سرنگونی به مسیری خواهد رفت که سرنگونی جمهوری اسلامی قطعی خواهد بود. اون چیزی که مهمه که ما طبقه کارگر، کمونیسم کارگری، حزب اتحاد کمونیست کارگری در پروسه سرنگونی چه نقشی در ایفا خواهد کرد؟ چگونه خواهد توانست که این سرنگونی رو یک سرنگونی انقلابی بدل بکنه، به این معنا که طبقه کارگر و توده های میلیونی ستمکش جامعه بتونن از در پروسه این سرنگونی به نیروی تعیین کننده، به نیروی اساسی جنبش بدل بشن، به نحوی که در سیر ادامه سرنگونی جمهوری اسلامی بتونن انقلاب اجتماعی رو سازمان بدن. این یکی از بحث‌های گرهی قطعنامه بود که تو قطعنامه هم اومده، و اینکه تو در این دوره برای اینکه بشه جنبش سرنگونی رو موجود رو به یک انقلاب اجتماعی بدل کرد، حزب اتحاد کمونیست کارگری نقطه اتکاش چیه؟ به امر شوراها تاکید شد، به امر بدل شدن رهبر بلامنازه جنبش های اعتراضی و رادیکال تو جامعه مثل جنبش زنان برای آزادی، جنبش جوانان برای خلاصی فرهنگی، و به طور مشخص و به طور ویژه بدل شدن به نقطه اتکا و حزب سیاسی طبقه کارگر و بازی کردن این نقش در این جنبش تأکید شد. بر این اساس چگونه بتونه به امر سازماندهی توده‌ای کارگری نیروی ویژه‌ای رو اختصاص بده یا در این دوره امر فوتی خودش بدل بکنه.
شما از کادرهای قدیمی جنبش کمونیسم کارگری هستین و در کنگره‌های مختلف حزبی شرکت داشتین، من جمله در کنگره اتحاد مبارزان کمونیسم. به نظر شما ویژگی این کنگره با کنگره‌های قبلی که شما در شرکت داشتین چی بود؟
ویژگی که من بخوام چیز کنم، یعنی در رابطه با تجربه شخصی من بخوام روش اشاره بکنم، اینه که این بود که پس از یک دوره‌ای از ضربات مهلکی که به جنبش کمونیست کارگری وارد شده بود، به معنا این کنگره نقطه امیدی شد، روشنایی رو ایجاد کرد تو این بعد از یک دوره، و این کاملا متفاوت بود با کنگره های قبلی. به طور مشخص کنگره 3 که بودیم اونجا با وجود حضور منصور حکمت به عنوان رهبر بلامنازه جنبش کمونیست کارگری که افقهای گسترده‌ای رو جلوی جنبش میذاشت، جلوی کادراش میذاشت. بعد از یه دوری ما این اون نوع کنگره رو نداشتیم که با اون شادابی، با اون آتش بالا دورخیز میخواد بکنه برای حرکت‌های بزرگ و امیدهای بزرگی رو جلوی خودش و جامعه قرار میده، و بعد از یک دوره به اصطلاح عقب نشینی و عقب گرد به جنبش کمونیست کارگری، به معنا این کنگره قدمی رو، اکویی رو فراروی جامعه و چپ جامعه و کمونیسم جامعه و کارگران پیش رو قرار داد که من هستم، این حزب هست، و میتونیم نقطه اتکا و نقطه امید شما باشیم برای تحولات بزرگ، برای نبردهای عظیمی که جلوی روی داریم. ویژگی دیگه تو این کنگره میخوام من دیدم در جنبه کادری و اعضا و نمایندگان، کاملا دو نسل رو میشد تو این کنگره دید. نسلی از کمونیست‌های قدیمه و با سابقه جنبش کمونیست کارگری، نسل جدید که در سیر مبارزات و جنبش اعتراضی اخیر رو اومدن و خودشون رو با کمونیسم و کمونیسم کارگری تداعی کرده بودن. از این نظر این کنگره برای من یه ویژگی خاصی داشت که نسل جدید رو از جنبش سوسیالیستی کمونیستی ایران رو میتونستی تو این کنگره ببینی، نمایندگانشون میتونستی ببینی و حساسیت هاشون میتونستی ببینی.
به عنوان آخرین سوال، به نظر شما اهمیت برگزاری این کنگره در حیات سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و در جنبش کمونیسم کارگری رو چجوری میبینید؟
خود کنگره، نفس خودش، تشکیل این کنگره و شرکت تعداد زیادی کادر کمونیست درش، در خود به نظرم تو همچین شرایطی با اهمیت بوده و تعیین کننده بوده. فراموش نکنیم که وقتی حزب اتحاد کمونیست کارگری شکل گرفت، همه گفتن اینا تا یک ماه دیگه میرن، پنج ماه دیگه میرن، اینا تعدادی پاسیفی هن که میخوان برن خونه هاشون و میخوان سیاست تعطیل کنن و غیره. این موج تبلیغاتی بود که برای ما صورت گرفت. سه سال نگذشت دیدن نه تنها این جریان کوچک و ضعیف و غیر مؤثر نشد، بلکه حزب زد، تشکیلات زد و الان خیلی با جرأت میاد کنگرهش میذاره، کنگرهش رو به جامعه میذاره و بحثایی که داشته رو به جامعه میذاره، شفافیت سیاسی خودش رو به جامعه میذاره. از این نظر این کنگره این اهمیت به سزا رو داشته تو جامعه و به معنا فراخوان بوده به تمام کمونیستایی که با تو این دوره چند سال گذشته افقاشون کم رنگ شده بوده، سرپناه تشکیلاتی رو نمیدیدند، فراخوانی به این نیروها بوده که بیان به گرد یه حزب زیر یک سازمان سیاسی که اهداف بسیار بلند پروانه ای داره و هنوز کمونیسمش رنگ نباخته، هنوز کمونیسمش رنگ سیاست های راست به خودش نگرفته رو فراخونده.
با تشکر بسیار زیاد از شما جلیل بهروزی که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم.
همچنین برای همه فعالین و بسندرکانان رادیو.
با تشکر. It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know. I wasted it all just to watch you. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. That in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه دو تا از اطلاعیه کارگری که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده رو براتون میخونم. اطلاعیه اول در ارتباط با کارگران ایران خودرو هست. همونجوری که مطلع هستین، چند وقت پیش به خاطر اینکه راننده کامیونی بر اثر کار زیاد و خستگی مفرد در نیمه های شب کنترل کامیون از دستش خارج میشه، به قتل و زخمی شدن بیش از 10 نفر از کارگران شریف و زحمتکش ایران خودرو این عمل منجر میشه که اخبارش رو در برنامه های قبلی ما به اطلاعاتون رسوندیم. اخیراً اطلاعیه رو حزب اتحاد کمونیسم کارگری به تاریخ 1 مارس 2011 در ارتباط با ایران خودرو صادر کرده که این رو براتون میخونم. در این اطلاعیه اومده ایران خودرو کار کارگران در ایام تعطیل موقوف. بنا به خبر دریافتی در ایران خودرو مجدداً کار اجباری در تعطیلات از سر گرفته شده است. پس از حادثه ناگوار ماه پیش که راننده کامیونی بر اثر کار زیاد و خستگی مفرد در نیمه های شب کنترل کامیون از دستش خارج شد و منجر به قتل و زخمی شدن بیش از 10 نفر از کارگران شریف و زحمتکش ایران خودرو گردید، بلافاصله کارگران با اعتراض و اعتصاب کوبنده علیه نجم الدین و باندهای جنایت پیشه حکومتی در ایران خودرو موفق شدند کارفرما را مجبور به برچیدن کار اجباری در ایام تعطیل کنند. اما در این روزها در بخشهایی از ایران خودرو از جمله شرکت مهرکام پارس کار اجباری در روزهای جمعه را به کارگران دوباره تحمیل نمودند. علاوه بر این که کار اجباری در روزهای تعطیل رسمی جنایت سرمایه‌داران علیه کارگران و خانواده‌هایشان هست، برخی از عوامل کارفرما و کارچاه‌کن‌های حکومت به کارگران گفتند کار در روزهای جمعه ایراد شرعی ندارد، ولی ما باید سعی کنیم کار در روزهای ایام الله را تعطیل نماییم. مضاف بر این وقاحت اسلامی، دستمزدهای کارگران در ایام تعطیل را که قبلا دوبله محاسبه و پرداخت میشد، اخیراً در بخشهایی از ایران خودرو من جمله مهرکام پارس مانند روزهای عادی و غیر دوبله محاسبه و پرداخت می نمایند. به هر یک از کارگران 10,000 تومان هم به عنوان صدقه اسلامی نقدی می دهند. البته این ترفند را برای ساکت نمودن کارگران پس از حادثه دردناک مرگ کارگران در پیش گرفتند و به قول کارگران این سیاست موذیانه موقتی و گذرا خواهد بود. 5 روز 6 ساعت کاری در هفته، تعطیلی کار در تمام ایام و تعطیل رسمی و سراسری، امنیت شغلی، دریافت بیمه بیکاری، دستمزدهای مکفی و افزایش اتومات آن با افزایش تورم، برخورداری از بهداشت و آموزش و درمان مجانی، حق تشکل و اعتصاب از جمله حقوق ابتدایی کارگران است که امروز در زیر سم حکومت جانیان اسلامی لگدمال شده است. کارگران ایران خودرو به ویژه به دنبال فاجعه اخیر نباید زیر بار فشار و تعدی کارفرماها بروند. وقت آن است که کارگران شورای مجتمع صنعتی ایران خودرو را ایجاد و متحدانه وارد اعتصاب شوند و بر تحقق خواستهای دیرین خود پای بفشارند. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 10 اسفند 89. از طرف حزب صادر شده رو براتون میخونم. کارگران صنایع نفت و گاز شرکت دریا ساحل 3 ماه دستمزد معوق. بنا به خبر دریافتی، همکنون بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت دریا ساحل مستقر در اسلویه، گیساران و خارک دستمزدهای آذر و دی و بهمن ماه را دریافت نکردند. حجم سنگین و فشردگی کار، زندگی شبانه روزی در کمپ‌های بدون امکانات و غیر بهداشتی، دوری از خانواده و نگران خاطری از جهت فقر و گرسنگی و محرومیت خانواده‌ها، شرایط روحی و روانی کارگران را به مرز انفجار رسانیده است. اخوان، سرمایه‌دار نوکیسه و مدیر شرکت که از پاسدار کمیته شیعه آدمکش دیروز هست، هر روز جواب کارگران را یا با وعده های دروغ می دهد یا با تهدید اخراج از کار. کارفرماهای پروژه شرکت دریا ساحل قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران حکومت اسلامی سرمایه‌داران است. همکنون تعدادی از فرماندهان جنایتکار و دزد سپاه پاسداران در همدستی با اخوان و شرکایش از قبل استثمار وحشیانه کارگرانی که خانواده هایشان حتی برای نان شب محتاجند به ثروت‌های نجومی و سرگیجه آوری رسیدند. شرکت دریا ساحل با بیش از 1000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یک طرفه و دستمزدهای 300,000 تومانی مجری پروژه‌های لوله‌کشی نفت و گاز می‌باشد. البته تعدادی از کارگران نیز در شرایط بدتر، یعنی کار روزمزدی، مشغول به کارند. ساعت کار کارگران از 6 صبح تا 6 عصر است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان تخت طاووس تهران می‌باشد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 10 اسفند 89، 1 مارس 2011. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه ما علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو خواهیم داشت که با ایشون در قسمت اول مصاحبه با ایشون در ارتباط با وضعیت سیاسی در ایران به خصوص در قبال اعتراضاتی که در روز سه‌شنبه 10 اسفند در تهران و سایر شهرستان‌های کشور من جمله شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد ما شاهدش بودیم که هزاران نفر در اعتراض به شرایط سیاسی اقتصادی ایران و در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی و برای یک زندگی انسانی و برای آزادی و برابری به خیابان‌ها اومدن و به رژیم اعتراض کردن با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی با سلام به شما، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم، به شما و به شنوندگان برنامه سلام میکنم.
همون جوری که مطلع هستین و حزب هم از طریق نشریهش و از طریق اطلاعیه‌ای که صادر کرد مطرح کرد که روز سه‌شنبه 10 اسفند در شهرهای مختلف ایران ما با اعتراضات گسترده مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی روبرو بودیم و این به دنبال دستگیری سران اصلاح طلب حکومتی اتفاق افتاد و میبینیم که در برخی از اخبارام اومده بوده که رژیم اسلامی از گازهای شیمیایی هم برای سرکوب تظاهر کنندگان در ایران استفاده کرد. سوال اولی که میتونه مطرح باشه این که چرا الان جمهوری اسلامی بعد از کشمکش و کشوقوس‌های مختلف موسوی و کروبی رو دستگیر میکنه؟
به نظرم جمهوری اسلامی به موقعیت بسیار خطیری سوق داده شده. موقعیتشون رو تشخیص میدن، میدونن که وضعیت ناهنجاری رو باش مواجه هستن. شورش های اعتراضی، خیزش های توده‌ای در سطح خاورمیانه رو باهاش روبرو هستن. میدونن که هر جرقه‌ای میتونه در جامعه منجر به اعتراضات گسترده‌ای بشه و سامان جمهوری اسلامی رو به آتش بکشه. نتیجتاً چاره‌ای جز دفاع از خود و تعرض در این شرایط ندارن. به یه نوعی شاید دارن جنگ آخر خودشون رو انجام میدن و اقداماتی رو که انجام میدن دیگه نه از سر تاکتیک های سیاسی که میتونه تنوع متفاوتی داشته باشه، بلکه از سر اجبار قرار گرفتن در موقعیتی که تنها یک راه در مقابلشون هست، اونم مقاومت و سرکوب وحشیانه برای بقا و در حقیقت ناچاری، چرا که این اقدامات راهی برای بقای جمهوری اسلامی نیست، بلکه راهی برای بیشتر سوق دادن جمهوری اسلامی به موقعیت سرنگونیش هستش. جمهوری اسلامی وضعیت رو خطیر میبینه، دعوای جناها بالا گرفته، آتیش اعتراضات چه در منطقه و چه در جامعه به سرعت میتونه دودمان جمهوری اسلامی رو با آتش بکشه. اینا اقداماتی از سر استیصال جمهوری اسلامی هست.
روز ده اسفند روزی بود که جریانات سبز به دنبال دستگیری موسوی و کروبی اعلام تظاهرات کردند و حزبم در این ارتباط اطلاعیه داد و مردم رو به این دعوت کرد که در اجتماعات اعتراضی شرکت بکنن و بر علیه رژیم اسلامی اعتراض بکنن. چرا حزب در ارتباط با این مسئله اطلاعیه داده و مردم رو در این روز که جریانات سبز اعلام راهپیمایی کرده بودن دعوت کرد که شرکت بکنن؟
جریانات سبز دعوت به راه پیمایی کردن حزب رو وادار به عکس العمل نکرده، بلکه این واقعیت که مردم از هر بهانه‌ای در جامعه برای اعتراض به جمهوری اسلامی استفاده میکنند حزب رو بر این داشت که جلوی تلاش اصلاح طلبان حکومتی برای سوار شدن بر این اعتراضات و در حقیقت سکان اعتراضات رو در دست گرفتن رو بگیره و در حقیقت با اطلاعیه خودمون حزب این سیاست رو مطرح کرد که در روز ده اسفند باید برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط به میدون بیاییم، باید بساط زندانهای جمهوری اسلامی رو مورد تعرض قرار داد و سرنگونی رژیمی رو خواستار شد که سیاستش، یک رکن سیاستش داشتن زندانی سیاسی هستش. در حقیقت به این مسئله به دو جور میشه نگاه کرد. اگر حزب به دنبال جریانات اصلاح طلب حکومتی یا سبزها اطلاعیه میداد و از فراخوان این جریان دفاع میکرد، شاید یک منتقد سیاسی میتونست بگه که از موزه رادیکال که شما دنبال روی کردید از جریانات سبز حکومتی. اما زمانی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری با تشخیص موقعیت سیاسی اعتراضی در جامعه و به منظور مقابله با سلطه یافتن جریانات اصلاح طلب حکومتی و محدود کردن اعتراضات به اعتراض و دستگیری موسوی و کروبی میاد میگه این روز رو باید به روز اعتراض برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی تبدیل کنیم و همون مکانیزمی رو در مقابله با اعتراضات پیش میبریم که برفرض در سال گذشته، یک سال و نیم گذشته در زمان قدس فراخوان ما این بود که روز قدس رو به روز اعتراض بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه دو قطب تروریستی تبدیل کنید و غیره، و به درجاتی هم این مسئله متحقق شد. ما اینجا شاهد این هستیم که یک سیاست اصولی رو در میدان نبرد اتفاقا در مبارزه برای محدود کردن مبارزه مردم از یک طرف که از جانب سبزهای اصلاح طلب حکومتی صورت میگیره و تلاش بر از جانب ما به منظور غالب کردن سیاست رادیکال آزادی خواهانه، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و در هم کوبیدن رژیمی که اساسش بر بنیانهای زندانی سیاسی استوار شده قرار میگیره. به این اعتبار یه سیاست رادیکالی رو حزب دنبال کرد.
در خارج از کشور چی؟ در داخل خب شما اشاره کردین که مردم از هر موقعیتی استفاده میکنن که به رژیم اسلامی اعتراض بکنن و حزبم با تشخیص بر این مکانیزم درست مردم رو دعوت کرد که در این اعتراضات شرکت بکنن. آیا در خارج از کشور اگه جریانات سبز در ارتباط با مثلا ده اسفند و یا روزهای دیگه از همین قبیل اعلام اعتراض بکنن، به نظر شما جریانات کمونیستی و یا انقلابیون باید در اون روز شرکت بکنن و یا سیاست‌های دیگه‌ای رو باید در پیش بگیرن؟
ببینید، مسئله این که روزهای خاصی به جریانات خاصی متعلق هست رو باید کنار گذاشت. به نظرم این که جری سبزها اگر فراخوان رو در روز معینی بدن، مثلا اول ماه می، مثلا 8 مارس، مثلا روزهای اعتراضی دیگه، در اون روزها ما در اعتراض سیاست شرکت نمی کنیم یا در اون روزها اعتراض نمی کنیم، یه تاکتیک غیر قابل قبول، غیر قابل کمونیستی، غیر قابل رادیکال از جانب من حداقل ارزیابی میشه. نباشه، هیچ روزی نیستش که روزی برای جمهوری اسلامی نباشه، هیچ روزی نیستش که روزی برای اعتراض به منظور کسب آزادی، برابری، رفاه در جامعه نباشه. نتیجتا نباید میدون رو خالی کرد و به جریانات دیگه‌ای واگذار کرد. سیاست واگذار کردن و اینکه ترک میدون یعنی پذیرفتن شکست از پیش. حزب اتحاد کمونیست به کارگری شکست از پیش نپذیرفته. اگر کسی بخواد به ما شکستی وارد کنه، باید تو میدون نبرد ما وارد کنه. ما در میدان صحنه نبرد حاضر میشیم با نیروی خودمون. مسئله اینه که از اون صحنه خالی نباشیم، اون صحنه رو به جریانات دیگه نسپاریم. نتیجتاً فراخوان دادن یک جریان در روز معینی ما رو از فراخوان دادن در همون روز سلب نمی‌کنه. هیچ تاکتیکی الزاماً اینطوری نیست. هیچ امری وجود نداره، پرنسپ سیاسی نیست. اگر در یک روز یک جریان راست حکومتی فراخوان اعتراضی داده، ما در اون روز به اصطلاح باید بایکوت کنیم و خونه نشین بشیم. نه، ما سیاست خودمون رو بنا به تشخیص خودمون انجام میدیم و مسئله نه در مرزبندی روزهای اعتراضی، بلکه در مضمون اعتراضه. مثلا اینجاست که به چه چیزی اعتراض میکنید؟ امکان داره در یک روز اعتراض بکنه. شما مثلا میبینید که زمانی که نمایندگان جمهوری اسلامی به خارج از کشور میان، همه اعتراض میکنن در اون روز. ولی مثلا اینجاست که صفای متفاوتی وجود داره، جنبش‌های متفاوتی وجود داره، سیاست‌های متفاوتی داره. این اون امریه که باید مد نظر داشت.
کمونیسم کارگری در قبال دستگیری موسوی و کروبی چه موضعی رو باید اتخاذ بکنه؟
ببینید، ما خوشحال نمیشیم که جناح راست جمهوری اسلامی جناح مقابل خودش رو به اصطلاح سرکوب بکنه و این سرکوب در این حال بر متن سرکوب اعتراضی هستش که تو جامعه صورت بگیره. جمهوری اسلامی حقانیت نداره که هیچ کس رو به خاطر ابراز وجود بیان، عقیده، نظر دعوت به اعتراض و یا تجمع مورد محاکمه قرار بده. صلاحیت نداره. جمهوری اسلامی این افراد رو به خاطر همکاری با خودش مورد محاکمه قرار نداده. جمهوری اسلامی این افراد رو به خاطر دست داشتن در جنایات جمهوری اسلامی تا کنون مورد محاکمه قرار نداده. جمهوری اسلامی اینا رو به خاطر خیانت به خودشون مورد محاکمه قرار داده و به خاطر ابراز وجود و بعضن اعتراضاتی بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه جناح راست جمهوری اسلامی. به این اعتبار ما سیاست بی‌طرفانه نمیتونیم اتخاذ بکنیم. ما محکوم میکنیم. شخصا فکر میکنم که باید محکوم کرد هر گونه اقدامی اینچنینی رو. اما آیا به دفاع از موسوی و کروبی بلند میشیم؟ به نظرم نه. من تفاوت روشنی، خط مرز روشنی بین محکوم کردن سیاست های جناح حاکم جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی حتی زمانی که مخالفین خودش رو دستگیر میکنه تا دفاع از اون مخالفین رو دنبال میکنه. ما برای آزادی بدون قید و شرط سیاسی در جامعه مبارزه میکنیم و این آزادی بدون قید و شرط سیاسی مختص به جریانات رادیکال و آزادی خواه نیست. و اگر کسانی، حتی مرتجعینی، حتی جنایتکارانی که باید از نقطه نظر خود ما محاکمه بشن در دورانی مورد این تیغ سرکوب قرار میگیرن، نتیجه اون اقدام نیرویی که توسل پیدا کرده به این سیاست از جانب ما محکومه. آیا ما از موسوی و کروبی دفاع میکنیم؟ به هیچ وجه. اینا آدمایی هستن جنایتکار، همجنس جمهوری اسلامی، جناح دیگه از جمهوری اسلامی که بنا به کشمکش هایی که زمین زیر پای جمهوری اسلامی داغ شده از گردونه قدرت به بیرون پرتاب شدن، نتیجتاً توی این شرایط به مقابله با جمهوری جناحی ایستادن که فکر میکنن اون جناح عمر جمهوری اسلامی رو داره کوتاه میکنه. این سیاست به نظرم سیاست اصولی است که ما باید اتخاذ بکنیم در قبال این مسئله.
جنبش مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی بعد از 25 بهمن میبینیم که وارد یه نقطه دیگه ای شده و شعارهایی که در مبارزات مردم مطرح میشه رأس رژیم اسلامی خامنه ای رو نشون گرفته و کل رژیم رو نشون گرفته. به نظر شما دستگیری کروبی و موسوی چه تأثیری رو میتونه در جنبش سرنگونی داشته باشه؟
من فکر میکنم که اینا اولا دستگیری موسوی و کروبی نشون دهنده حاد شدن کشمکش های جمهوری اسلامی هست. حاد شدن جناح، دعوای جناحیشون و خارج شدن هر گونه سازش و مصالحه از دستور و از چشمنداز کشمکش این جناح. نه تنها مسئله دستگیری موسوی و کروبی مطرحه، حمله به رفسنجانی، حمله به خاتمی، این سایر اوباش جمهوری اسلامی هم شاهدش هستیم که ابعاد گسترده گرفته و کلا جمهوری اسلامی نشون داره میده که حتی
بنیانگذاران خودش رو نمیتونه تحمل بکنه و یک جناحی ازش و وارد جنگ با اونها شده و این جنگ میتونه جنگ آخر باشه از جانب ما برای تصفیه حساب با کل جمهوری اسلامی. به این اعتبار فکر میکنم جمهوری اسلامی دورانهای آخر عمر سیاه خودش رو داره طی میکنه، برگهای آخر رو داره بازی میکنه و وارد دور نهایی کشمکش با جامعه و جناحهای خودش شده. از این رو فکر میکنم عمر جمهوری اسلامی کوتاه‌تر میشه، شرایط جمهوری اسلامی برای بقا سخت‌تر میشه و معضلات بیشمارتری رو باهاش مواجه هست. میدونن با مردمی مواجه هستن که اومدن به میدون که عمر جمهوری اسلامی و شیشه یه جمهوری اسلامی رو زیر پا له کنن، نابود کنن.
شما سیاست غرب رو در قبال مبارزاتی که اخیراً در ایران در جریانه چجوری ارزیابی میکنین؟ یه ملاحظه اولیه نشون میده که غرب یه سیاست در واقع اکتیف تری رو در ارتباط با مسئله مصر و یا لیبی داشت، در ارتباط با ایران یه سیاست خیلی پاسیف تری رو داره. این ملاحظه اولیه است که ممکنه به چشم شاهدی که داره به وقایع نگاه میکنه به نظر بیاد. به نظر شما سیاست غرب در قبال تحولات اخیر در ایران چجوریه؟
من فکر میکنم سیاست غرب بر این ارزیابی تاکتیکی استوار هستش که جمهوری اسلامی قابل دوام نیست. این فکر میکنم ارزیابی تاکتیکی هستش که استراتژیستای غرب از عمر جمهوری اسلامی میدن. نتیجتا اصلاح جمهوری اسلامی و پروژه اصلاح جمهوری اسلامی رو امر بیفایده میدونن که شکست بخوره، هرچند که تمام به اصطلاح سرمایه سیاسی خودشون رو از این پروژه کماکان کنار نگذاشتن، اما اساسا چنین سیاستی رو بهش متوسل شدن. من سعی میکنم که در این حال در کنار نیروی برنده قرار بگیرن، چرا که در غیر این صورت تمام اهرم دخالت و نفوذ دول سرمایه‌داری غربی در رابطه با اوضاع ایران از نقطه نظر اونها تماما کور خواهد شد و جایی براشون نخواهد بود. به این اعتبار سعی میکنن که خودشون رو در این حال در کنار مردم نشون بدن، خودشون رو در این حال حامی اعتراضات مردم نشون بدن. این رو باید به مثابه این اقدام رو باید به مثابه یک پیشروی جنبش اعتراضی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی قلمداد کرد که غرب و متحدینشون رو که بعضا در دوره‌هایی در سازش با جمهوری اسلامی علارغم کشمکش و خصومت دائمیشون به سر می‌بردن واداشته که تجدید نظر تاکتیکی انجام بدن و این نشون دهنده پیشروی جنبش سرنگونی طلبانه توده‌های مردم هستش.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با تحولات سیاسی در ایران با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد برمیگردیم و صحبتمون رو با علی جوادی در ارتباط با تحولات سیاسی در لیبی ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از بر، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
چه ترسی داره بود سبر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا خوشا شکفتن و بستن. نترسم عاشقا رو از این کولا که تاراش بخواد افتادن از بهش هر و باله به مراج، نه تیر و دشنه نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نتر کجا پروانه ترسید از حریر شعل پوشیدن، کجا شبنم حراسید از شراب نور نوشیدن، از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف، نترسون ماهو از ابر، نترسون کوهو از حرف، نترسون بیدو از باد، نترسون خاکو از برگ، نترسون عشقو از رنج، نترسون مارو از من. ندار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به برنامه صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین که با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، در ارتباط با تحولات سیاسی در لیبی و مبارزات مردم بر علیه حکومت معمر قذافی میخواییم بایتون صحبت و گفتگو بکنیم. وضعیت در لیبی کاملا بحرانی است و قذافی هم روز چهارشنبه از این صحبت کرده که حملاتی رو از طریق زمین و هوا به مناطق شرقی این کشور شروع کرده و تا اینکه بار دیگه کنترل این مناطق رو به دست بگیره. میبینیم که برخی از شهرها تحت کنترل مردم در اومده و صرفاً پایتخت لیبی است که کماکان در تحت اختیار قذافی قرار داره. به نظر شما اوضاع داره به کدوم جهت پیش میره در لیبی؟
من فهم میکنم ما شاهد یه جنگ توده‌ای در لیبی خواهیم بود که میتونه پای دخالت نیروهای غرب رو هم در این زمینه وارد معادله بکنه، و چنانچه مسئله به سرعت فیصله پیدا نکنه ما شاهد شکل گیری یک مبارزه دراز مدت خواهیم بود. پوزش مهم.
خواهش مهم.
در هر صورت فکر می‌کنم که اوضاع لیبی به این صورت هستش که مناطق آزاد شده، مناطق شهرهایی که در کنترل نیروهای اپوزیسیون قذافی قرار داره منسجم‌تر میشن، شاید به عنوان نیروی یا دولت لیبی توسط غرب به رسمیت شناخته بشه و به این دولت کمک‌های مادی، معنوی، نظامی و غیره صورت انتقال داده بشه و سعی کنن که این جریان رو در مقابل حکومت قذافی و باند عشیرتی قبیله‌ای قذافی حاکم بکنند. اینکه آیا مسئله به سرعت فیصله پیدا میکنه به نظر مورد شکل‌گیری جنگ توده‌ای برای آزادی شهرها یا خارج کردن شهرها از کنترل نیروهای مدافع قذافی و اون باند جناح سرمایه‌داری حاکم و قبیله شیعی در لیبی خواهیم بود.
اگه شما فکر میکنین میتونیم یه پاز کوتاهی بدیم و بعد برنامه‌مون رو ادامه بدیم، یا یعنی اینکه
خواهش میکنم اگه ممکنه بعد از یه پاز.
خواهش میکنم. جوادی، چه آلترناتیوهای سیاسی در قبال دولت قذافی در لیبی مطرحه؟
من به نظرم میرسه که با سرنگونی و نزدیک شدن سرنگونی حکومت قذافی، باند قذافی، اپوزیسیون درون حکومتی قذافی بیشتر دست بالا رو پیدا میکنه. کسانی که بعضا در حکومت قذافی سهم داشتن، شریک بودن، ولی با توجه به خیزش توده های مردم صندلی عوض کردن و سعی کردن خودشون رو در مقام اپوزیسیون قرار بدن و به اصطلاح در صفه مقابل قرار بگیرن. این اپوزیسیون به نظر میرسه که با توجه به دیکتاتوری سرکوبگر وحشی و خشنی که در این جوامع حاکم هست، امکان بیشتری برای سامان دادن وضعیت در شرایط حاضر ازش برخوردار هست. اینکه آیا قادر خواهند شد حکومت باثباتی رو شکل بدن و بتونن به این اعتباری حکومت باثبات در اونجا به وجود بیارن مسئله باز هست، چرا که این مردم بر علیه فقر، بر علیه فراکت، بر علیه استبداد، بر علیه نابرابری به میدون اومدن و آلترناتیف هایی که در حال کوتاه مدت و در حال حاضر امکان شکل دادن به جریان سیاسی و دولت موقت رو دارن اتفاقا پاسخی به این مسائل پایه‌ای مردم برای آزادی، برابری، رفاه و غیره نداره. نتیجتاً مسئله میتونه کش پیدا کنه.
سیاست غرب در قبال تحولات سیاسی در لیبی چیه؟
غرب فکر میکنم که مسلم شد اونطور که اخبار نشون میده از حکومت لیبی دست شسته و منفعت حکومت لیبی براش به پایان رسیده و الان دران اعلام میکنن که در جبهه مخالف حکومت لیبی قرار دارن. باید توجه کرد که اینها تا زمانی که حکومت لیبی براشون منفعت داشت، هر نوع سازش و بند و بستی رو با این حکومت‌های دیکتاتور، جنایتکار و آدمکش انجام دادن. هر نوع منفعت اقتصادی رو که به اصطلاح چاهای نفت لیبی براشون تأمین میکرد و حکومت قذافی به مصابه حکام این چاهای نفت داشت رو استفاده کردن و اکنون این ارزش مصرف براشون به پایان رسیده، فکر میکنن که میتونن به اصطلاح صندلیشون رو عوض بکنن. دورویی، ریاکاری غرب رو در این حال باید روشن کرد. اخبار بعضا نشون میدن که تونی بلر نخست وزیر انگلستان اهم به سزایی در به اصطلاح اووردن حکومت قذافی در میان جوامع به اصطلاح غربی داشته و یا حتی دولت جورج بوش سهم مهمی داشته که مناسبات دیپلماتیک خود آمریکا رو با دولت لیبی در اون زمان به شکل عادی منتقل بکنن و برگردونن. بیشتر از هر چیز ما ریاکاری و دوروی حکومت‌های امپریالیستی رو در اینجا شاهد هستیم تا هر چیز دیگری.
با تشکر بسیار زیاد از شما علی جوادی که برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم.
متشکرم و پوزش از اینکه من طرفم اجازه ندادید راحت صحبت کنم.
خواهش میکنم. کمونیسم کارگری به آخر برنامه امشب میرسیم. در اینجا من مشخصات رادیو رو براتون اعلام میکنم. تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبل ریت 19279. تا برنامه بعدی صدای کمونیسم کارگری، من محمود احمدی در کنار همکارم احمد بابایی براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم. تا برنامه بعدی که بار دیگر با شما خواهیم بود.